مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هویت یک عبد، مسجد دانشگاه تهران،
محرم سال 1390، جلسه سوم،
44 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لهم الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. این که ما متقاعد شدیم به بندگی خدا، به عبادت پروردگار عالم، یقینا کفایت نمی کنه، بلکه هر کسی باید ببینه آیا عمیقا متقاعد شده یا به گونه ای سطحی متقاعد شده برای دینداری و بندگی. متقاعد شدن به بندگی پروردگار درجات مختلفی داره. یکی از دلایل این که یا آدم ها خوب دینداری نمی کنن، یا اگر دینداری می کنن دچار آفت بسیار بد عجب می شن، اینه که عمیقاً متقاعد به بندگی نشدن. اگر کسی عمیقاً متقاعد شد برای طاعت پروردگار عالم و خیلی راحت بندگی میکنه و از اون طرف به لذتها و شیرینیهای بندگی هم زودتر میرسه، به عشق به پروردگار بیشتر میرسه. امروز اجازه بدید با همین هویت یک عبد، با مطالعه این موضوع، به یک نیاز فوق‌العاده جذاب بپردازیم و اون عاشق خدا شدنه، که واقعاً عشق به پروردگار عالم چیزی که خیلی کمگیر میاد. عاشق به معنای واقعی کلمه کسی نیست مثلا بسوزه و های های عشق بریزه و در دوری خدا بیتاب باشه و این خیلی اصلا بعید میرسه، بعید به ذهن ما میرسه. ما اگر عمیقا خودمونو متقاعد کنیم، نه تنها راحت تر بندگی میکنیم، بلکه عاشق خدا هم یه وقت دیدی شدیم. وقتی عمیقا متقاعد نشده باشیم، یه مانع سر محبت ما نسبت به پروردگار هست. اون مانع چیه؟ اون مانع مشکلاتی است که تحمل میکنیم تو زندگی دنیا. اون مانع دستورات تلخی است که خداوند متعال به ما میده و اون دستورات سخت رو میخوایم اجرا کنیم. کسی که کاهل نمازی میکنه، یک کمی نماز خوندن براش سخته، این چجوری امکان داره عاشق خدا بشه؟ خدایی که دستور تلخ داره به این میده، اینا تلخشه دیگه، چجوری ممکنه این عاشق خدا بشه؟ اصلا خود این دستورات مانع محبت شدیده. کسی که تو زندگی مشکلاتی رو داره تحمل میکنه، یه همچی انسانی، حالا مؤمنها و خوباش من دارم میگم، این چجوری میتونه عاشق پروردگار عالم بشه؟ برای چی آخه؟ شدید این حالت رو شما تو بعضی ها میبینید که کفرشون در میاد از بلا. شبیه این حالت رو شما تو بعضی ها میبینید که از دینداری بدشون میاد و از خدای دین شما و از دین خدای شما متنفرن. ولی رقیقش رو تو خیلی از آدم‌ها میتونید مشاهده بکنید. میگی عاشق خدا شد. مثل اینکه لطیفه ای میگفتن، بچه‌های یک مدرسه رو داشتن میبردن برای دعای باران. کسی گفتش که این بچه‌ها رو کجا میبرید؟ گفتم دعای باران مردم رفتن، این بچه‌ها هم دعاشون مستجاب، میبریم اینها آمین بگن بلکه باران بیاد. گفت دانش آموز جماعت که دعاش مستجاب نمیشه که. گفتن چرا بچه ها با صفان؟ گفت اگه دانش آموز جماعت دعاش مستجاب میشد روزی یه دونه معلم و ناظم باید میمردن، چون بچه ها مشکلشون با ایناست، تکلیف براشون تلخه، این ناظم مدرسه خطکش گرفته دستش، معلم مدرسه بچه رو بیرون میندازه، خب معلومه اینا نفرین میکنن، خدا این معلم ما پاش بشکنه. حالا این بچه عاشق معلم بشه، معلم که تکلیف میده، معلمی که تو معصیتشو انجام دادی، معصیتشو انجام دادی یعنی تکلیفش سخته. ما اینجا یه قله ای رو نگاه میکنیم که این قله رو تعارفی هم بهش نگاه نمیکنیم، یکی ضرورت حیاتیه برای حیات انسان و اونم عشق به پروردگار عالمه. نه اینکه عمیقا متقاعد بشیم به دینداری، بلکه آنچنان عمیقا متقاعد بشیم به دینداری که منجر به محبت پروردگار عالم هم بشه. چجوری میتونه انسان به اینجا برسه؟ اگر یه راهی به ما نشون دادن، گفتن برای اینکه عمیقا متقاعد بشی به دینداری این راه 10 سال طول میکشه برو، من پیشنهاد میکنم حتما قبول بفرمایید، به بنده هم بگید منم برم، چون میارزه. 10 سال دیگه آدم زجر میکشه، برنامه‌ریزی میکنه، بعد به یه نتیجه‌ای میرسه، بالاخره راحت میشه براش دینداری کردن، با نشاط دینداری میکنه، بگو بالاتر عاشق پروردگار عالم هم میشه. برای اینکه این اتفاق بیفته یکی از کلیدی ترین راه که 10 سالم طول نمیکشه، کمتر میشه آدم این راه رو طی بکنه، درک این هویت هست، این شناخت هست از خودش که من یک عبدم، که من برده پروردگار عالم هستم، من همینجوریش بنده خدا هستم. بعضی ها فکر میکنن خودشون میخواهن لطف کنن بنده خدا بشن، نه، شما بنده خدا هستی. حالا بندگی بکنی، عبادت بکنی، اون یه بحث دیگه است، شما اصلا بندهی، مملوکی. 24 ساعته گاهی از اوقات درباره مملوک بودن خودتون فکر بکنید. اختیار خیلی چیزا رو خدا به شما نداده، اختیار زندگی تو بهت نداده، شما تصمیم نگرفتی کجا به دنیا بیایی، عبدی دیگه، عبدو میارن و میبرن. عبد وقتی میسته سر بازار میفروشنش، اون اربابه که تصمیم میگیره اینو ببره کدوم خونه. این رب العالمینه که تصمیم گرفته تو رو تو کدوم خونه به دنیا بیاره. در یه اندازه های بزرگتری عمیق به خودت نگاه کن، دیگه به توانایی نگاه خودت بستگی داره. انشالله یه روزی دستگاه های تبلیغاتی ما، دستگاه های سرگرم کننده ما، دستگاه های رسانه‌ای ما بتونن ما رو کمک کنن تو این تصور. چقدر من عرض کردم به رفقا که بابا یه کاری کنید، یه فیلم دوران بردگی نشون بدید، نه ظلم ارباب به برده رو نشون بدید و تقاضای نجات برده ها رو، نه بابا اون زمان ها خیلی ها زندگی معقولی هم داشتن، بالاخره بوده دیگه، یه داستانی توش درست کنید، ما یه برده ببینیم، فیلم دیگه، طرف که بازی میکنه نقش برده رو که برده نمیشه که، فیلمه. بعد ما ببینیم عبد یعنی کی هستن، یه عبد خوب نشون بدید، یا ارباب خوب نشون بدید، بدترش رو دارید نشون میدید، این پدیده رو نشون بدید، دزد خوب دارید تو فیلم ها نشون میدید، جنایتکارهای خوب تو تلویزیون ها دارن نشون میدن، القا میکنن آدم خوب یه جنایت هم میکنه، ببین چه اشکالی داره، حالا یه ارباب خوب نشون بدید و یه عبد خوب نشون بدید، ما این تجربه رو پیدا بکنیم. آخه وقتی میگیم عبد تو ذهنمون بیاد یعنی چی؟ یعنی کی؟ وقتی میگیم ارباب بگیم مثلا مثل کی؟ حالا دقت کنید ببینید به کجا میرسیم ما. اگر کسی تلقی که از خودش داره تلقی عبد باشه، عبد اصلا اختیار نداره، عبد اصلا میلش رو اجازه نمیده این ور اون ور بپره. چرا مبارزه با شهوت برای ما سخته؟ شهوت که چیزی نیست. چرا مبارزه با شهوت برای ما باید شیرین باشه؟ اصلا درگیری اینقدر ایجاد نمی کنه شهوت، همه گیر کردن پشت سرش. چرا؟ چون ما شاهزاده ایم، اربابیم. اصلا شاهزاده نمیتونه خودش جمع کنه. یه موجودی که مستقله، مالکه، صاحب اختیاره، صاحب گرایش های نفسانی متعدد هست، این اصلا نمیتونه جلوی خودشو بگیره. برای چی اینجوری شده؟ میگفتن یه بچه، حالا بچه یه مسئول پولداری بوده، نمیدونم کی بوده، با یه ماشین آخرین مدلی میزنه، تصادف میکنه یه جایی تو کره مریخ، کاری که خب یه آدم معمولی نمیکنه. خب این باورش شده بچه یه کسیه، اصلا نمیتونه جلوی تعدی خودشو بگیره، نمیتونه نزنه به یکی، نکشه یکیو، نمیتونه با ماشین آخرین مدل تو تهران محدود پیش در پیش سرعت 100 و چند تا نره. نمیشه. چی داریش بهش میگی؟ اصلا گوش نمیده حرف تو رو. حالا بله ما آقازاده نیستیم، ولی کلی برای خودمون شاهزاده هستیم. وقتی باور کردی عبد بودن رو، اصلا به خودت اجازه هوس نمیدی. ببینید اصلا کسی تلقیش از خودش این باشه که من عبدم، اساسا هوسران نمیشه. وقتی کسی باورش از خودش شد که نه تنها مالک نیست، صاحب اختیار نیست، بلکه مملوکه. شما زندگی داشتم اینو میگفتم، شما زندگی اختیار زندگی و مرگتون رو ندارید. کجا ما میخوایم بمیریم؟ خیلی ها تصور باطل ابتداییشون نیستش که مرگ تصمیم خودشونه. وصیت‌نامه نوشتی فعلا تصمیم ندارم بمیرم، آدم خندش میگیره، دست خودشی که بمیره. این تلقی رو عمیقا اگر کسی داشت، از شر هوای نفس و شهوات، از شر انانیت خلاص میشه، از شر منیت ها خلاص میشه. منم نمیزنه. الان میدونی آدم ها به کجا رسیدن؟ هرچی دوست دارن احساس میکنن که حق دارن که داشته باشن. اصلا تو هیچی حق نداری. بذارید من یه مثالی بزنم یه کمی برامون ملموس باشه. ببخشید این مثال زیاد قشنگ نیست، اما بالاخره ما تو این جهان داریم زندگی میکنیم. بعضی از سیاسیون میان تو انتخابات ها بخوان تو رای گیری و اینا بیفتن، معمولا برای اینکه رای جمع کنن یه تیکه میان. مثلا من تو خاطرم هست که میان این پدیده پلید رو تحویل میگیرن. را بزن به شما بگم، کنوانسیون حقوق زنان یا این بحثایی که فمینیست ها را انداختن، یکی از موادش اینه. ببخشید عذرخواهی میکنم اینو میگم، ولی اینا همش اون یکی از نشئات، یکی از نتایج اون عبد نبودنه. همین میشه دیگه. یکی از بندهاش اینه که میگه که اگر یک زنی از زیبایی برخورداره، میتونه با چند تا مرد ارتباط داشته باشه، شوهرش بخواد ممنوعیتی برای او ایجاد بکنه، حق نداره. او میتونه لذت ببره، پس حق داره لذت ببره. کنوانسیون حقوق زنان میگه ما باید قانونا این حق رو به زن بدیم و مرد نمیتونه مثلا او رو محدود کنن، یا قانون نمیتونه او رو محدود بکنه. حالا بابا فطرت زن اصلا آخه فطرتش هم هست، شما اول زن رو هوس رو درش ایجاد میکنید، بعد میگید حالا میل داره پس حق داره. و فطرتش چی میشه؟ اون وجدانش، اون ساختار روحیش اینجوری نیست. همونها که توی کنوانسیون این مواد رو میگذارن، برای مردها مواد برعکس میگذارن. وقت مردی سراغ زن دیگه بره اسم میذارن خیانت. خیلی چیز عجیبیه، ولی استدلالشون جالبه. میگن یک زن توانایی داره، لذت داره، لذت میبره، دوست داره، پس حقشه. تو چرا او رو از این حق محروم میکنی؟ خب راست میگن، اگه یک کسی آزاد باشه همینه، اگه یک کسی مستقل باشه همینه. هیچ وقت اون داستان امام موسی بن جعفر علیه السلام رو یادتون نره. از در خانه بشر حافی رد میشد، فرمود این چه سرصداییه؟ صاحب خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز بشر حافی اومده بود بیرون، نمیشناخت حضرت رو. گفت خب آقا معلومه، خب آزاده، خودش اربابه. چه سوالی میکنی؟ صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ همین که بیش صابخونه یعنی آزاده دیگه، حره. آقا هم فرمود همون آزاده که این کارا رو میکنه. آزاد نبود این کارا رو هر کاری نمیکرد، یعنی اصلا به خودش اجازه نمیداد، فکرش هم خطور نمیکرد، میلش هم کشش پیدا نمیکرد، خیلی جزئی و کم. بعد رفت امام موسی بن جعفر علیه السلام، کنیز برگشت، بشر حافی به کنیز گفت کی بود دمه در صحبت میکرد؟ گفت یه آقایی بود سوال عجیبی کرد. چی پرسید؟ اینو پرسید. تو چی گفتی؟ اینو گفتم. دلش روشن شد، یه دفعه دلش تنگ شد برای آزاد نبودن، عبد بودن. اومد پا برهنه دنبال حضرت تا سر کوچه نمیدونم کجا، حضرت رو پیدا کرد، رو قدمای حضرت افتاد، گفت آقا من دیگه عبدم، دیگه آزاد نیستم. تا آخر عمرش پا برهنه راه میرفت. به همین دلیل گفتن بشر حافی، حافی یعنی پا برهنه. گفتن چرا پا برهنه راه میری؟ از خوبان شد. اون روزی که با اربابم آشنا شدم پام برهنه بود، یادگاری میخوام نگه دارم. چه اثر عمیقی تو دلش گذاشته. بابا این آب عبد نیستن، اصلا نمیشه جمعشون کرد. من اصلا نمیدونم ما چرا بعضی وقتا اینقدر اصرار میکنیم بعضی ها دینداری بکنن. روش تبلیغ دین رو فراموش کردیم. منت کشی میکنیم گاهی از اوقات به خدا قسم. غلطه. مگه دینداری مثل قواعد راهنمایی رانندگی که بخوایم طرفو متقاعد بکنیم ببین رعایت این قواعد برای شهر لازمه، ببین اگه تو رعایت نکنی، او رعایت نکنه، دیگری رعایت نکنه، اصلا شهر قفل میشه؟ اصلا حرفا نداره قرآن. تو رو خدا قرآن بخونیم یکمی. یا آقای این سالهای اخیر گفتش که قرآن اصلا وحی پیامبر نیست. نعوذ بالله، زبان املال پیامبر دروغ میگه، میگه اینجا از جانب خداست. هر جا هم تو قرآن نوشته بی خود نوشته. حالا من دیگه ادیبانه‌شو نمیگم، ایشون خیلی ادیبانه میگه، یه کسی بر نخوره. چون آقای دکتر هستن، نه دکتر بودنشون اصلا توانا ادیبانه بلده حرف بزنه. گفت مثلا تراوشات ذهنی خود پیامبر اکرم، یعنی هیچی دیگه، دروغ داره میگه دیگه، چون خودش داره میگه این از جانب خداست. ایشون که اینو میگفت 3-4 سال پیش، حدود 10-12 سال پیش، میدونه ایشون چی میگفت؟ شاید 15 سال پیش. میگفت خدا تو قرآن انقدر متکبرانه صحبت میکنه که نیازی نمیبینه برای مخاطبانش دلیل بیاره. راست میگه، اولا خدا هم متکبرانه در قرآن صحبت میکنه، هم زیاد دلیل نمیاره. خیلی کم براهین اعتقادی در قرآن شما میبینید. براهین کلامی بسیاریش تراوشات عقل آدمیه. اصلا خدا از اول شروع نمیکنه، از اولی که ما تصور داریم از اوله، از وسط شروع میکنی. تو چرا بندگی نمیکنی؟ بابا آخدا آخه ما چرا بندگی کنیم؟ کی گفت ما عبدیم؟ تو خدایی؟ اول بذار برداری ثابت بشه بعد تقاضای ارث کن. خدا وسط شروع میکنه. تو چرا بندگی نمی کنی؟ من تو را آفریدم. مریض این حرفا رو میزنی؟ اما اول قرآن میگه فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا. مرض دارن اونایی که تو انذار میدی راه نمیافتن. بترسونشون از عذاب الهی. بابا ما هنوز مقدمات نگفتیم بترسونیم. ما مقدمات نمیخواد. اینا عبد منن. دیروز ما پرسیدیم عبد و ترجمه فارسی چی میخواید بگید چی؟ یکی از دوستان فرمودن نوکر. گفتیم بابا نوکر که خیلی در مقابل مفهوم عبد شازده است. نوکر صاحب همه چیش هست، فقط کارش رو در خدمت کسی قرار میده. عبد ارباب صاحب خودش هم هست. حالا مثلا فارسی بخوایم ترجمه کنیم، خدا فرمود پیغمبر من برو به سمت اینا، همه نوکرای منن، بهشون بگو یالا بیا نماز بخونن. آه خدا گوش نمیدن، اینا دیگه اصلا فکر نمیکنن نوکر تو ان، ماشاءالله خوشون یه شازده این، بی خود میکنن گوش نکنن، بی جا میکنن، گوش میرسن جهنم. من با قرآن کار دارم، با سلیقه این و آن کاری ندارم. قرآن چجوری دعوت میکنه؟ قرآن با عبد حرف میزنه. کسی عبد نباشه بره پای قرآن، اصلا زبان قرآن رو نمیفهمه. بعضی وقتا میگه چه ناراحت خدا، داد میزنه. اصلا کی گفت شما سر ما داد بزنیم؟ چه دستورات این، چه انتظاراتی داره، چه قاطع صحبت میکنه. هنو ما داریم مذاکره بررسی میکنیم ببینیم انتخاب میکنیم یا نه. خب اونجا یه فرشته الهی باید بیاد چی بگه؟ بیا برو بینیم بابا حال داری تو هم. و میگم بعضی از فرشته های الهی ما صداشون نمیشنه، میخواد درباره خدا تصمیم بگیره. الان ارباب که گوش تو گرفت این دنیا برد و همه چی حالیت میشه. نذاریم قبر به ما بفهمونه عبدیم، نذاریم شب اول قبر خدا به ما بفهمونه عبدیم. اولش بفهمیم عبدیم. خیلی این فرهنگ اومانیستی و تفکرات اومانیستی لطمه زده به درک حقیقت عبودیت. گاهی از اوقات به جای کلمه عبد جنایت کردیم، از کلمه خوب استفاده کردیم، آدمهای خوب. دیروز عرض کردم اکثر آیات قرآن که از کلمه انسان استفاده میکنن در مقام مذمت انسانه. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، خلق الانسان من عجل، و کان الانسان کفورا اذا مسه الشر جزوعا. اصلا هر موقع خدا میخواد بدیای انسانو میگه میفهمد انسان، و هر موقع خدا میخواد مهربان با ما حرف بزنه میفهمد عبادی، بندگان من. آیات پر از محبت خدا رو بخواید ببینید با کلمه عبد و عبادت و عباد سرچ کنید، محبت های خدا رو ببینید. نب عبادی انا غفور الرحیم، به بندگان من بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگان من که اسراف کردید ناامید نشید. یه سوال جواب بکنیم، جنبندی بکنم. من تو این تیکهی که صحبت کردم که خدا با ما مثل بندگان خود برخورد میکنه یکمی تلخ صحبت کردم یا نکردم؟ بگید بله من کارم را بیفته. بله تلخ دیگه، بعضی ها حداقل تلخیشون میاد. ببینید مراتب محبت پیدا کردن به خدا اینه. اول بذارید بگم مراتب محبت پیدا کردن به خدا چی نیست. مراتب محبت پیدا کردن به خدا این نیست که اول شما علاقمند به پروردگار بشی، به خاطر نمیدانم محبت های بیکران او به تو یا سهلگیری های او در دنیا، سهلگیری های او در دین، به خاطر نعمت های بی پایان او در دنیا یا سهلگیری های او در دین. بعد تو کم کم به این خدا علاقه من بشوی، بعد بگوی خدایا من چون کمی به تو علاقه پیدا کردم حاضرم کمی بندگی کنم. این سیر محبت پیدا کردن به خدا نیست. کسی میخواد از این طریق عاشق خدا بشه که اکثر مردم از این طریق میخوان عاشق خدا بشن، حتی به ما سفارش مطلب میدن تو منبر. یک کمی از مهربانی خدا بگو ما دلمون به خدا نرم بشه. اصلا تو کی هستی؟ من خدا رو بیارم تو ویترین که حالا تو خودت بیاد از این خدا؟ جمع کن خودتو، همه باید در خدمت شازده قرار بگیرن. مثلا میگم این اشکالی نداره کسی اون حرف رو بزنه، بگه آقا حکمی هم محبت خدا بگو مدلمون نرم شه، به جای خودش میتونه معناش درست باشه، ولی شما از یه زاویه ببینید این حرف غلطه. سیر محبت پیدا کردن به خدا چیه؟ یا مثلا طرف میگه چه؟ میگه چی؟ میگه یه کاری کن من به خدا علاقه پیدا کنم تا بعد نماز بخونم. ببین حالیته، اصلا تو نمیخواد نماز بخونی، بیا برو راست کارتو بگی برو. سیر محبت به خدا پیدا کردن اینا نیست. سیر محبت به خدا پیدا کردن چیه؟ اینه، اول تو عبدی، درک کنی عبدی، مملوک، بی ارادهی در مقابل پروردگار. یه ذره اراده بهت داده خدا، یه ذره است، حالا در این باره بعدن صحبت میکنیم. یکی از راه‌های درک عبودیت و عبد بودن، درک قسمت جبری زندگیه. اینو بذارید انشالله روزهای بعد در موردش صحبت میکنیم. یه وقت فقط منو متهم نکنید روزهای بعد که فلانی جبری مسلکه. ما هم جبر هست هم آزادی داریم، فقط اون قسمت جبرشو ببینیم. خواهش میکنم که دست ما نیست و هیچ وقت هم دست ما نمیاد. مرگ و زندگی یه نمونه کوچیکشه. مرگ و در واقع تولد و مرگ، حیات و ممات. اول درک کنی عبدی، بعد بدونی بسیاری از امورات دست مولاته. یه مقدار اختیار بهت داده، هزار تا دستور بهت داده. وقتی عمیقا فهمیدی عبدی و به خودت تلقین کردی، زیاد هوس نمی کنی، نافرمانی کنی. حالا در یک موقعیت به قولی نرمال قرار گرفتی. از الان کم کم به ارباب علاقه پیدا می کنی. کسی عبد باشه اربابشو دوست داره، مثل بچه که مادرشو دوست داره. میدونید ماها چجوری میخواییم به خدا علاقه پیدا کنیم که نمیشه؟ اول صحبت کن گفتم چیکار کنیم، نه تنها عمیقا متقاعد به بندگی بشیم بلکه عاشق خدا بشیم. چه ایراد داره آخه ما عاشق خدا بشیم؟ مگه ما نمیدونم مریضیم؟ ما چمون آخه نمیتونیم عاشق خدا بشیم؟ خدا همه ما رو آفریده برای عشق به خودش که ازش الذ لذات عالمو ببریم. آخه ما مرگمون اینه که میریم خدا رو انتخاب بکنیم. ببخشید، مثل این فیلم های خارجی که زیاد اینجوری درست میکنن، بچه ای که میخواد ببینه شوهر مادرش رو به عنوان بابا میپذیره یا نمیپذیره، نگاه میکنه آیا میتونه بهش علاقه من بشه یا نمیتونه. بعد از این مدتی مادره میگه بچه هم نمیتونه با تو بسازه، فکر کنم باید طلاق بگیریم. مثل بچه ای که میخواد ببینه زن باباشو، مثلا زن مادر اینو طلاق داده، بچه پیش بابای مثلا، بعد این بابای میخواد یه زن تازه بگیره، وقتی اون زنه واقعا که مامان این نیست، ولی این باید منبعد تو خونه بهش بگه مامان، نگاه میکنه میبینه میتونه به این بگه مامان، جوش نه، بعد اون مامانه باید خودشو بکشه. همین چند وقت پیش من یه سوالی داشتم، همین پریروز یا دیروز بود، یه دوست جانبازی همسرش از دنیا رفته بود، بحث بچهش بود با این همسر جدیدی که گرفته و بالاخره میگفت این با این که این خانوم جدید من خیلی هم به این محبت میکنه ولی اینا با هم نمیسازن. بله اومد در ایمد داره. چی من بگم دوستان من؟ تو رو خدا، تو رو به پیر پیغمبر، ماها میخواییم خدا رو عین زن بابا بپذیریم. آیا میپذیریم آیا نمیپذیریم؟ ماها میخواییم انتخاب کنیم خدایی برای خودمان. بابا لامصب، این خدای تو هست، این صاحب اختیار تو هست، تو آویزون او هستی، تو وابسته او هستی، تو هیچی نیستی در مقابل او. به تعبیر رفیقمون، من هی به اسم رفیقمون میام که دیروز اینجا گفت، تو نوکر خدا اصلا هستی. میخوای نوکری بکنی، میخوای نکن. میخواهد برود این دین را، این آیین را انتخاب کند، این خدا را انتخاب کند، بعد ببیند میپرستد یا نه. مثل اون بچه‌ای که میخواد ببینه این زن بابا رو به عنوان مادر میپسنده بشه بگه مامان یا نه. خدایا من تو را انتخاب کردم، به خدا به تو بگم خدا من تو بیجا کردی، من خدای تو هستم، بودم. ما میگیم این زن بابا که میاد محبت میکنه تا دل بچه رو جذب بکنه، تا بچه بهش بگه مامان، خدا اول بیاد به من محبت بکنه تا دل منو جذب بکنه تا من بهش بگم خدا. این رفتار میکنه، در حالی که مامانی که مامان حقیقی باشه اصلا نیاز نداره زیاد به بچهش محبت بکنه، یه ذره محبت کافیشه، بچه میمیره برای مامان. در حالی که خدایی که خدای واقعی ما هست و ما عبد او هستیم نیازی نداره به ما لطف بکنه که ما به او وابسته باشیم. حالا یه بچه‌ای تو پرورشگاه بزرگ شده، بعد از 20 سال بهش میگم مامان تو پیدا کردیم، میگه کو مامانم؟ اون لحظه اول میبیننش، تو توی جنگی بوده، این مامان تو از تو جدا شده، بابا تو مثلا اسیری رفته، حالا بیا بابا تو ببین. اون لحظه اول که باباشو میبینه چیکار میکنه؟ بیست پنج سالشه، 30 سالشه، گریه میکنه، اصلا نهیددش لالا، بوی پدرش رو استشمام نکرده، ولی چون حقیقتا پدرشه. بنده دارم زور اضافی میزنم، خدا میفرماد با این بحثا حقیقت عبودیت جا نمیفته، باید نماز خوب بخونی، باید هرچی من بهت گفتم اینقدر بگی چشم تا حالیت بشه من اربابم تو عبدی. این راهش. این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، هر چه در آسمان و زمین هست بنده خدا هستند، عبد خدا هستند. وقت تو جوجه این وسط میخوای تمرد کنی، فداتون بشم، ریشه‌ای درست کنید خودتون. تا دیدی زور داری میزنی خودتو متقاعد کنی به دین داری، بدون یکی از مبانی میلنگه. حتی قبل از این که بگی باید خدا رو بپرستی، باید خدا را پرستید، حتی قبل از اون باید حقیقت وجودی خودتو بشناسی، هویت خودتو. وای من اگر یه کودکی پیدا بکنم، این کودک به مامانش برگرده این سوالو بکنه، چی میشه؟ این کودک اگر یه جایی تاتی تاتی بکنه راه بره، خاک قدمای این کودک رو باید توتیای چشم کرد. تو چقدر سلامت فطرت داری؟ اصلا لقمه شبهناک هم هست که بابا مامانت بهت ندادن، بچگی عارف شدی، بچه پدر مادری داری، تو رو چجوری تربیت کردن که تو بچگی این سوالو کردی؟ بابا ایول، برگرده به مامانش بگه چی؟ مثلا بچه 6-7 ساله بگه مامان ما عبد کی هستیم؟ ما اربابمون کیه؟ بارک الله به این خانواده. بهش حالی کردن تو عبدی اولا، حالا سراغ اربابشو میگیری. بهش نگفتن تو شازده ای. دو سه جمله بگم بریم کربلا. کسی از ویژگی های عبد و سه تاشو دیروز گفتیم مستقل بودن، از همون کلمات استفاده میکنم. کسی از اول خودشو مستقل دونست، بعد حالی کردن این نکته که تو وابستگی براش خیلی سخته. کسی از اول خودشو مالک دید، بعد سلب مالکیت از او خیلی سخته، که هیچ جا انداختن این که تو ببین تو خودت مملوکی، خرید و فروش میشی، میدونی حالیته؟ این خیلی براش سخته. کسی فهمید آزاده، بعد به بند کشیدن آزادیش خیلی سخته، محدود کردن آزادیش خیلی سخته. ولی از اول وقتی بهش گفتی تو عبدی، بزرگانش اینجا سر به بندگی می سایند و امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، از او بالاتر رسول خدا، می خواد نامه بنویسه من عبد الله، از عبد خدا. تو اذان خودمون وقتی با افتخار بخواییم نامشو ببریم، از یک عبد سخن می گیم. کفا بی فخرم ان تکون لی ربا و کفا بی عزم ان اکون لک عبدا. البته من جا به جا خوندم این دو عبارت رو. من افتخار میکنم، من عزتم به اینه که عبد تو باشم. رو یه نقطه کار کنید، رو حسادت نمیخواد کار کنید، رو حب مقام نمیخواد کار کنید، رو حب دنیا نمیخواد کار کنید، رو شهوات نمیخواد کار کنید، رو تنبلی نمیخواد کار کنید، رو خیلی چیزا نمیخواد کار کنید، رو همین یه نقطه کار کن، بعد این همه درست شد انشالله. اوضاع من درست بشه با درک حقیقت عبودیت. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین حقیقت عبودیت رو برای ما جا بنداز. روز اول یه میانبر خدمت شما عرض کردم. خدایا کسی میخواد حقیقت عبودیت جا بیفته براش، امروز هم یه راه حل گفتیم. اینقدر عبادت کن تا حقیقت عبادت عبودیت برات جا بیفته. اینقدر چشم بگو تا بفهمی ارباب داری، لمس کنی. یه راه میانبر، ولی روز اول بهت گفتم اونو هیچ وقت فراموش نکن. اون چی بود؟ یه ارباب از نزدیک داشته باش، ارباب داشتن رو لمس کن. خدا ائمه هدا رو برای همین قرار داده که ارباب ما باشن رب العالمین رو بفهمیم. بگیم حسین تو که اینی، خدای تو چگونه است؟ امیرالمومنین به عنوان ارباب هر موقع به شیعیان خودش میفرمود شما رو دوست دارم، بلا فاصله بعدش میفرمود و خدای من علی بیشتر از من شما رو دوست داره. پیامبر اکرم اینو میفرمود، امام باقر اینو میفرمود، هر یک از ائمه از محبت خودشون به عنوان ارباب به شیعیانشون سخنی گفتن، بعد بلا فاصله فرمودن و خدای ما بیشتر از ما شما رو دوست داره. خدایا اونایی که تو رو نمیشناسن به عنوان رب، به عنوان ارباب، حسین رو ندیدن. ای کسی اربابی مثل حسین داشته باشه، وقت میفهمه دلی میبره حسین از آدم به عنوان اربابا. مثلا برای امام حسین باید نوکری کنی، جلسه بگیری، نمیدونم خدمت کنی، یک کاری باید بکنی. اینا که خیلی کار میکنن برای امام حسین، اونا مزه دهنشون اینه که اربابم حسین. نوکری میکنه برای امام حسین، مزه نشونده بگه اربابم حسین. ولی اون که نوکری نکرده میگه امام حسین آقای خوبیه، فاصله داره، این حس عبد مولایی نداره. یه مدتی بندگی کنید، وقت میکشدتون امام حسین، وقت برای شما مزه داره روزه خوندن، میگم تو یه مدتی از راه دور بندگی کردی، زخم پیشانی ارباب تو تحمل نمی کنی، قربت ارباب تو تحمل نمی کنی، بچه های حسین که بچگی کردن برای حسین، و حسین فقط امامشون نبوده، پدرشون هم بوده، دست نوازش حسین بالای سر اینها بوده، اونها چجوری میخوان تحمل بکنن دوری پدر رو؟ عبیدالله ابن حر جوفی گریه میکرد تا آخر عمر، امام حسین رفت تو خیمش بیا نیومد، گفت نمیام، و تا آخر عمر گریه کرد تا مرد. گفتن حالا چرا گریه میکنی؟ گفت آخه تأسف میخورم اینا. گفتن خب حالا تأسف جدا، این گریهت برای چیه؟ گفت اون روزی که حسین اومد تو خیمه من، چند تا بچه کوچولو داشتن باهاش بازی میکردن، هی اطرافش میچرخیدن، حسین دست به سر اونها میکشید. من هر موقع مرگ حسین و شهادتش رو تصور میکنم، میگم این بچه ها چی کار دارن میکنن بی پدر. میخوام بگم که عبیدالله ابن حر جوفی، تو یتیم شدنشون رو شنیدی، تازیان خوردنشون هم شنیدی، و اسارت رفتنشون هم شنیدی. کاش میومدی را اقل تو بازار شام یه نگاه میکردی که با این یتیما دارن چگونه برخورد میکنه. تو آدم قسی القلب، یه چیزی فقط شنیدی، کاش کنار خرابه شام میومدی میدیدی چی کار دارن میکنه. خیلی درد بزرگیه. من 40 سالم بود همین چند وقت پیش، بابامو از دست دادم. خیلی فکر میکردم آدم دلگندهیم، و پدرم هم بهم گفته بود و مدتی هم بود مریض بود و دیگه آمادگی دیگه در حد کمال و تمام، یه ذره هم من نیاز به بابا ندارم و اصلا وقت میکردم بنده خدا رو برم ببینم و ایشون بیشتر به محبت ما احتیاج داشت تا ما به محبت ایشون. خدا شاهده وقتی ایشون از دنیا رفت، هر کی داغ دیده باشه ازش بپرسید همینجوره. حالا من قصی القلب کمتر از بقیه، وقتی داغ دیدم انقدر برام سخت بود، انقدر دل نازک شده بودم، انقدر زود غم تو دلم می نشست که اصلا حد و حساب نداره، همچی چیزی تو خودم نیده بودم تا الان. اولش می گفتم پدرم بیماره، خب دکترها گفتن چند وقت دیگه از دنیا میرن، خب ما گفتیم خودمون برنامه ها و این حرف رو انجام میدن. پای تابوت پدر که نشستیم، گفتم دیگه من به هیچ چی کار ندارم، هر کی میخواد هر کاری انجام بده، من فقط میشینم تو مجلس ختم مولانا میشم، اصلا حال تکون خوردن ندارم. واقعا اونجا فهمیدم این زانوها که سست میشه آدم داغ دیده یعنی چی. وقتی دختر 3 ساله حسین و تناب به گردنش بیاندازن از این شهر به اون شهر بکشن، این داغ پدر رو تحمل کنه یا تناب اسارت؟ دختر حسینی که اینقدر دل نازک هست، اساساً داغ او رو دل نازکتر کرده، بر سر و روی اونها خاکستر بریزن. حسین تو چقدر غم به کربلا داری میاری، چقدر بلا خریدی از حسین، بین بچه هاتم تقسیم کردی. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وام گذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. توفیق درک حقیقت عبودیت به ما عنایت بفرما، در فرج آقامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله مدهان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.